بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعنوان نهم از نجاسات مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه بعد از نجاست کافر خمر را مطرح کردند. دلیل این که خمر را مطرح میکنیم، یعنی این نجاست نهم را مطرح میکنیم، به خاطر بعض از مباحث زیر مجموعه خمر که حالا امروزی یه مقداری مورد اصطلاحاً ابتلاعه، از قبیل الکل و هر مسکر اصطلاحاً مایع بالعصاله یا حکم مسکرات امروزی که اصطلاحاً حالا شاید مایع بالعصاله نباشن، مثلا مسکر هستن ولی جامدن، مثل روانگردان هایی که الان امروزه استفاده میشه، به خاطر اهمیت این وضع و ضمن این که یکی از مباحثی که حالا شاید براتونم تازگی داشته باشه این است که در رابطه با خمر در باب نجاستش حرفه، حالا در باب حرمتش مشکلی نداره، حرف نیست، حرامش میدانن، یعنی تناولش رو حرام میدانن، ولی رو نجاستش، ای که حالا نجسم هست و بایستی اصطلاحاً تطهیر کرد، او عضوی رو که اتصال به خمر پیدا میکنه، این مجمعون علیه نیست. حتی بعض از قدما معروفین از قدما رو نجاستش حرف دارن و قائل نیستن به نجاست. بعض از متأخر المتأخرین مثل حتی مرحوم محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی، مثلا قائل به نجاستش نیست و برای همین خاطر این بحث رو انتخاب کردیم که حالا انشاءالله خدمتتون عرض میکنم. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمود که اتاس الخمر، نهمین از اونها خمره، بل کل مسکرن مایعن بالعصاله، هر مسکر مایعی که بالعصاله مایع باشه او هم نجس. الان بحث اون سر حرمتش نیست ها، بحث اون سر چی چیه؟
نجاست.
حیث طهارت و نجاستش الان داریم بحث میکنیم، حرمتش سر جای خودش، درست؟ حالا دی بعدن یه فروعات دیگه ای هم داره. ایشون فرمودن خمر یا هر بلکه ترقی میکنن، بل برای ترقی میاد دیگه، اول فرمودن خمر، نه تنها خمر بلکه هر مسکر مایع بالعصاله، بله نجسه، و انصار جامدن بالعرز، اگر بالعصاله مایع باشه بعد بالعرز او رو حالا به یک عوارضی، به یک فعل و انفعالات شیمیایی یه جوری مثلا تبدیلش کنن به چی چی؟ به جامد، جامد بشود بلعرز، چون اصلش مایع بوده نجس. لل جامد، نه اون مسکری که بلعصالت چی باشه؟ جامد باشه، کل بنج، مثل بنگ که بلعصالت چیه؟
جامده.
درست میشه از برگ درخت، برگ درخت کتان، کنف، کتان. و انصار ماین بالعرز. حالا اگر همین بنگ که بل اصالت جامده بل عرز چی بشه؟ مایه بشه، بازم نجس نمیشه. مهم چیه؟ مهم اون بل اصالش. خیلی خوب، این ای اصل مطلب. حالا بریم سراغ خمر. مشهور فقها قائل به این هستن که این خمر نجسون، یکی از نجاسات. شهرتش هم یه شهرت عظیمه ایه. حتی از جماعتی از فقها ادعای اجماع هم برای مسئله شده، نه تنها مشهور بلکه اجماع. فرق بین شهرت و اجماع چیه؟
اجماع یعنی مخالفی نداره دیگه، میخوام بگم. شهرت یعنی مشهور هست، اکثریت اون حرف میزنن گرچه مخالف هم داشته باشه.
بله دیگه،
مخالف نداره آزا.
بله؟
مخالف نداره، حرف نداره، مخالفت نداره که، ولی سکوت داخلش بوده.
نه، او در مورد لاخلافه، او لاخلافی طوریه. شهرت مشهور یعنی یه تعداد قابل ملاحظه‌ای که از سه نفر بیشترند، سه تا قائل بیشتر داره، این میشه شهرت. حالا اگر شهرت عظیمه شد، شهرت عظیمه یعنی در نزدیک به حد اجماع، یعنی خیلی تعداد زیادی، عمدتاً فقها ها قائل به این هستن که خمر از نجاسات، بلکه از جماعتی از علما ادعای اجماع هم برای مسئله شده. از جمله اونهاست مرحوم، عرضم بزرگ با سعادت شما، که سید، یعنی سید مرتضی، سید ابوالمکارم ابن زهره، که ازشون تعبیر به سیدان میکنن، مرحوم شیخ طوسی، محقق حلی،
اینا ادعا اجماع کردن آقا.
بله،
اینا نظرشون
یعنی از جماعتی نقل اجماع. حالا اجماع یا صریح یا اجماع ظاهر، از ظاهرن اجماع، مثلا ادعای لا خلاف کردن، از اینها ادعای تقریبا اجماع نقل شد، اجماع از اینها نقل شد. و خلاف این مسئله از کسی از علما نقل نشده مگر از جماعتی از قدما. مثل کی؟ جماعتی از قدما اینا قائل به
مشهور بودن،
قائل به عدم نجاستن، قائل به طهارت، مثل مرحوم صدوق، شیخ صدوق، مثل پدر صدوق، صدوق اول، مثل جعفی، عمانی و جماعتی از متأخر المتأخرین. حالا یه اصطلاح متأخر المتأخرین در نزد فقها از مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، یعنی از فقهای اول، از سده اول، از مرحوم سید مرتضی، از مفید، سید مرتضی، صدوق، مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی. قبل از شیخ طوسی مثلا فرض بفرمایید که قبل از شیخ طوسی، بعد از شیخ طوسی، مثل سرائر حلی، اینا قدمان تا زمان مرحوم علامه میشه
مجلسی؟
نه، علامه حلی میشه قدما. خب از علامه به بعد تا زمان ابن ادریس حلی، محقق حلی که دایی علامه است، اینا هم جز کیان؟ جز قدمان. تا علامه، از علامه به بعد فخر المحققین پسر علامه، بعد شهید اول، بعد از شهید اول محقق کرکی، بعد فرض بفرمایید که شهید ثانی، بعد محقق اردبیل. اینا تقریبا این سه بزرگوار تقریبا معاصرن. شهید ثانی، محقق اردبیلی، محقق کرکی، دیالا بعد میاد تو به اینها میگن متأخرین، بعد از علامه میگن متأخرین، به این آخریای اینا میگن متأخر المتأخرین. مثلا محقق اردبیلی جز متأخر المتأخرین، صاحب مجمع الفائدة والبرهان، مرحوم محقق اردبیلی.
یه مقدار یه کسی که هرچی جزو متأخرین، یعنی هرچی عقبتر باشه، مثلا یه افتیه براش، درسته؟ تو مثلا با قولش اوقدر حجت نیست مثل قول قدما.
نه ببینید، تو نقل اقوال، تو نقل اقوال یا مثلا ادعای اجماع کردن یا شهرت کردن شاید اینطور باشه، ولی توی ای که حالا مثلا چون جزء متأخرین حرفش خیلی حجت نیست، نه. اتفاقا هرچی ما به طرف متأخرین بیایم، ما اصلا روش های استدلالی و استنباط احکام متفاوت تر میشه، بیشتر گرایش به اصول پیدا میکنن، از قواعد اصولی بیشتر استفاده میکنن، بیشتر نقلی یا برخورد اخباری مسلکی نمی کنن. مثلا مقدس اردبیلی، همین مرحوم محقق اردبیلی، مولا احمد اردبیلی صاحب مجمع الفائدة والبرهان، شرح ارشاد، شرح ارشاد الاذهان علامه، ایشون عرضم حضورتون که یه نظریات خیلی نادر بکر، خیلی عقلگراست، با اینکه خیلی معروف به قداست هم هست، مقدس اردبیلی بهش میگن، یه نظریات مثلا این شکلی داره، خیلی باز اوپن فکر میکنه تو خیلی وضعه برس عرصه‌های فقهی، خیلی جالبه. آدم تعجب میکنه از یک کسی با یه مثلا یه ایتور سابقه، یه ایتور مثلا نگاهی، نگاه خیلی
حاج آقا. این مرحوم صدوق با صدوق اول و شیخ صدوق نبرای چه اکثریت جا خیلی جا نظراتشون فرق میکنه، شازده مثلا، مثلا میگن
اینا، میدونی اینا جز محدثین و اخباری ها بودن، اینا چون اصولی مجتهد شاید اصلا بهشون اطلاق نمیشه،
اما محدث بودن.
بله دقیقا. خب حالا عرضم حضور با سعادت شما که از متأخر المتأخرین هم مقدس اردبیلی و یه جماعتی که از دیگران که بعد از ایشون اومدن، اینها عرضم حضور با سعادت شما که قائل به چی هستن؟ قائل به عدم نجاست خمر هستن. یکی از آقایون علما صاحب الحبل المتین ایشون نقل کرده که عبارتش اینه که اطبق علما الخاصت والعامه الا نجاست الخمر الا شرزمتون مننا و منهم. بالاخره اعتراف کرده به این که بعضی از فقهای ما، حالا هر چند اندک، تعبیر به شرزمه کرد. شرزمه یعنی چی؟ تعداد قلیل، آره کم، که خیلی شرزمه در این حالی که قلیل هستن خیلی قابل اعتنا هم
نیست.
که لم یعتد الفریقان به مخالفتهم، که فریقین عامه و خاصه اینها اعتداد و اعتنایی به مخالفت اینها ندارن. خب روایات در این رابطه مختلفه، یعنی عمده در مقام روایات هست. عرضم به حضور با سعادت شما که در روایات و آیات عرضم به حضورتون که برداشت‌های متفاوتی شده، مخصوصا روایات که دو دسته از روایات داریم. یه دسته از روایات صریح در نجاست اینا هستن، ببخشید دال بر نجاست اینا هستن، اما نه به صورت صریح، یعنی نص در نجاست نیستن، ظهور در نجاست. بعضی روایات هم که اصلا دال بر طهارتن. حالا اینا رو انشاءالله به امید خدا یکی یکی میرسیم. بعضی ها به این آیه شریفه استدلال کردن که آیه 90 از سوره مبارکه مائده است، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. به این آیه استدلال شد که این آیه دلالت بر نجاست داره. رجس در این آیه شریفه که خمر را رجس میداند و بعد میفرماید رجس است و از عمل شیطان است، از او اجتناب بکنید. گفتن خب رجس یعنی پلید، زشت، هیچ دلالتی بر نجس بودن نداره. تازه میتونه دلالت بر حرمت داشته باشه، ظهورش در حرمت بیشتر از نجاست. پلیده، بده. ضمن اینکه این رو کنار میسر آورده که چی، او اصلا نجس نیست. بحث نجاستش مطرحه، بحث استفادهشه، بحث استعمالشه. استعمال ولی ما قبول داریم استعمال خمر هم حرامه، ولی این دلالت بر نجاست نمی کنه. میسر از افعال متصف به نجاست نمیشه. عرضم حضورتون رجس در لغت به معنای قبیحه، یعنی هر چیز زشتی، پلیدی، کثیفی. این در رابطه با این آیه شریفه. به آیه نمیشود استدلال کرد. مهم در این رابطه اخبار، در بعضی از این اخبار، این اخبار هم توائفی از اخبار هم. طایفه اول او اخباری هست که عرضم به حضور با سعادت شما که امر به غسل ثوب کرده، فرموده اگر به لباس دادی آریه مثلا به دست یه یهودی، یهودی خمر استفاده میکرد، ریخ رو لباسش، بعدن این لباس رو گرفتی، حضرت فرمود باید این لباس رو بشوری. خب این دلالت بر چی داره؟ دلالت بر نجاست داره دیگه.
از یهودی گرده
شد، از ما به یهودی بودنش نه، از ما حالا شاید اصلا بحث یهودی مطرح نباشه. من یکی دو تا روایت رو از این مستمسک براتون بخونم. مثلا یه روایتش اینه، صحیحه ابن سنان، عبدالله ابن سنانه، این ابن سنان از اصحاب اجماعه. گفتی که سألتو ابو عبدالله علیه السلام ان الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه ياكل الجري او يشرب الخمر. شخصی که لباسش آریه میده به کسی که دی اجا یهودی هم نداره. اون روایت اول عبدالله ابن سنان به نظرم در مورد یهودی بود، ذمی بود. انی اویر الذمیه ثوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر و یاکل لحم الخنزیر. برمیگردانه بعد میگه عزب فاغسله قبل ان اصلی فی، قبل از اینکه توش نماز بخونم بشورم. امام علیه السلام فرمودن که سلفی ولا تغسلو من اجل ذلک، تا یقین نداری که نجسش کرده بخون نماز. اونم تقریبا سریع در اینه که یعنی اگر یقین داشتی که
نجس شده
خمر ریخته روش، اون وقت برو آبش بکش. یه روایه. این روایت دومش اینه که بله، اینم میگه ای بنده خدا لباسش رو داده به کسی که خمر میخوره، ایو سلی فیه قبل ان یغسل و قبل از این که بشوید میتونه توش نماز بخونه؟ قال لای لا یسلی فیه حتی یغسله، نماز نخواند مگر اینکه او رو بشوید. درسته ای بسا حتی در یه ایطور جایی که حضرت میگه برو مثلا فرض کنید که این رو بشور، شاید دال بر فرض بفرمایید که حمل بر استحباب هم بشود، درست این امر حمل بر استحباب بشه، ولی همی که حضرت داره میگه آقا این نیاز به تطهیر داره، حالا هر چند که استحبابی دلالت بر چی داره؟
نجاست.
دلالت بر نجاست داره. یه روایت دیگری هم صحیحه ابن حنزله، قلت لابی عبدالله علیه السلام ما ترا فی قدح من مسکر یصب علیه الماء حتی تذهب عادیته و یذهب سکره، فقال لا والله ولا قطره قطرت فی حب الا احریق ذلک الحب. میگه که آقا مثلا توی ظرفی یه مقداری مسکر هست، یه مقداری آب بریزیم سرش تا این حالت اسکارش کلا از بین بره، مسکر بودنش
از بین بره،
بوش حالتش ایناش کلن بره، سکرش از بین بره. امام فرمود نه به خدا قسم، آب بریزی هر چقدر بریزی و اندازه یه حوضی هم بریزی، حالا تعبیر حضرت اینی که اگر یه قطره از این در یک حبی بریزد، حب یه ظرف بزرگ آبه، اگر بریزه الا احریق ذلک الحب، اگر یه قطره توی حب توی دیگ بزرگ آبی بریزه، یه قطره از خم بریزه، کل او احریقه، باید ریخته بشه، وارونه بشه بره. یا یه روایاتی بود تو لمعه میخوندید نزه بئر لازم میومد، مثلا بعضی از نجاسات تو چا میفتاد، بعد خیلی چیزا دیگه مردار میافتاد، بعد برای هر کدومش چند دلو باید میکشیم، دلو نزه، بعضی جا نزه جمعی لازم میومد، بعضی جا یا 30 دلو بکشی 40 دلو بکشی. حالا اگر روایت بود که اگر یه مقداری خمر ریخته شد یا یه قطره خمری ریخته شد در آب چاه، باید اونجا نزح بکنیم. خب اگر نجس نبود که نیاز به نزح نبود. این یه روایت. یه دسته و طایفه از روایات، او روایاتی است که نهی از استعمال اوانی کفار میکردن، میگفت از اوانی کفار استفاده نکنید در صورتی که درش خمر مینوشند، یعنی آنیه و کاسه و ظرف کافر را شما استفاده نکنید در صورتی که درش خمر مینوشند. و مجموعه ای از این روایات متعددی وجود داره که اینها دلالت دارن بر این که خمر نجس.
بیشتر تحریم از اینا برمیاد.
بله؟
تحریم کردن این نجاست رو
نه دیگه، بحث تحریمش یه بحث دیگریه. الان اینا فقط صحبت سر اینه که
نجاسته.
مثلا میگه آقا او قدهی که توش این خمر ریخته شده این رو باید چیکار بکنن؟ این رو هم حتما باید بشورن، حتما بایستی با دست دلک کنن، آب هم نزنن ها، باید حتما دست بکشن، اسکاچ بکشن، دلک کنن، بمالن او دست او ظرف را. همه اینا دلالت بر چیزه. یا مثلا فرض کنید که میگی یه دیگه پر غذایی گوشت زیادی توشه، آب گوشت فراونی توشه. ببینید سألت ابوالحسن علیه السلام زکریا ابن آدم، سألت ابوالحسن عن قطرة خمر او نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر. قدر یعنی دیگ، توی دیگی که لحم کثیر، مرق یعنی چی؟
آغوش.
سید الطعام پیغمبر فرمود المرق، مرق کثیر توشه، یک قطره ای از خمر درش ریخته، قال یهراق المرق، آبگوشت بریزین دور، یا بدینش به اهل ذمه بخورنش، او یطعمه اهل ذمه، اطعام بشه، اطعام بکنن اون مرق رو به اهل ذمه، اول کلب یا بدن کلب بخوره، لکن گوشتش میشه بشوری بخوری خودت، بشوری به شرطی که اخو اگر نجس نبود نیاز به شستن نداشت. و خیلی روایات دیگه هم هست. حالا اگه خواستید یه وقتی کل مجموعه روایات رو البته خوندیم دیگه، عمدتشون رو خوندیم. بله در مقابل حدوداً 20 تا حدیث وجود داره که اونها دلالت بر طهارت دارن، دلالت بر طهارت دارن. همین اولیشو میخونم بعد میریم سراغ بحث بعدی موندی و رها میکنیم انشالله روز بعد. صحیح علی ابن رعابه، ایشون میگه که سألت و ابو عبدالله عن الخمر و النبیذ المسکر یصیب الثوبی، خمری و یا نبیذ مسکر ریخته رو لباسم، اغسله او اصلی فی، آیا بشویم آن را یا درش نماز بخوانم؟ امام فرمود قال صل فیه. بعد دنباله حدیث حضرت فرمود که ان الله تعالی انما حرم شربها، خدا فقط شربش نه حرام کرده، این نجاستش نیست. ای هست، مرسله صدوق هست، مسند صدوق در علل هست، در من لا یحضر الفقیه هست، روایات متعددی هست که حالا اینا رو ایشالله خدمتتون بعدا عرض خواهم کرد. صلی الله علی محمد و آله.